حافظ، خدا حافظ.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
خب داشت یادمون میرفت عباس سنجری کجاست، بریم ببینیم امروز گزارشش از کجاست و کجا رو میخواد معرفی کنه، با کی میخواد حرف بزنه، با هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام آقا،
حال شما چطوره؟
قربون شما برم،
ظهر شما بخیر.
ظهر شما هم بخیر.
من سنجری هستم از برنامه راهی با آبادی رادیو ایران.
بله.
با آقای محمد سلمانی تلفنی باشون ارتباط برقرار کردم. تشریف دارن؟
بفرمایید.
یا الله، جناب آقای سلمانی عزیز،
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ آقا ظهر زمستانی شما بخیر. بفرمایید. خدا قوت. خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. بفرمایید.
خب چه خبر جناب سلمانی عزیز؟
سلامت باشید. بالاخره تشریف آوردید روستای ما.
دیگه افتخار پیدا کردم که بیام به روستای زیبای بیازه شما از سوابه شهرستان خروبیابانک استان اصفهان. خب آقای سلمانی، من میخوام به عنوان اولین سوال از موقعیت جغرافیایی روستای بیازه برام صحبت بکنید.
بله، این روستا در فلات مرکزی ایران واقع شده، جزء شهرستان خروبیابانک و استان اصفهان هست که حدود 485 کیلومتر با استان اصفهان و 55 کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله داره.
بسیار عالی. خب آقای سلمانی، ممکنه راجع به مکان‌های دیدنی و تاریخی روستای بیازه رو صحبت کنید؟
بله، روستای بیازه یکی از روستای بسیار قدیمی، شاید مثلا چندین هزار سال قدمت.
چندین هزار سال قدمت بله، داره؟ بله، خب چه عالی.
از آثاری که به جا مونده فعلا یک قلعه باستانی هست که حدس میزنیم که باید پیش از ساسانیان باشه و این قلعه قلعه بسیار با عظمت هست و شاید یکی از ساختمان‌های اولیه‌ای هست که با 5 6 طبقه با خشت و گل ساخته شده و این بی‌نظیر هست در کل جهان.
خب حالا بفهمید که این روستای بیازه با چه روستایی همجواره؟
با روستاهای مرجان حدود 21 کیلومتر، با عروسان 20 کیلومتر و با رباط پشت بادام 60 کیلومتر، با حاجی آباد 48 کیلومتر فاصله داره.
اون وقت اینجا مردم چیکار میکنن؟ الان وضعیت معیشتی چطور توی روی بیازه هستش؟
این روستا در گذشته بسیار روستای پر رونقی بوده و از در واقع روستای خودکفایی بوده در قلب کویر. همه چیز را در خود روستا تولید میکردن، نخلستان داشتن، باغات میوه داشتن و زراعت گندم و جو، عدس و ارزن و کل نیازهایی که یک جامعه 2-3 هزار نفری لازم داشته اینها در خود روستا تأمین میکردن. انواع خرما را داشتن، انواع محصولات مختلف را داشتن و مواد اولیه بسیاری از صنایع دستی روستا از خود روستا تأمین میشده. از برگ خرما صدها در واقع صنعت ایجاد میشده و از پنبه و اینها پارچه ها و کل نیازهای خودشون را تأمین میکرده.
الان اهالی روستای بیازه چی کار بکنن در فصل سرد زمستان؟
الان که اینجا بیشتر خانه های دوم هست و جمعیت زیادی از این روستا مهاجرت کردن، به طوری که سال 1363 بیش از 365 دانش آموز داشته، الان حدود 20 نفر 25-6 نفر بیشتر دانش آموز نداره و جمعیت زیادی از این روستا مهاجرت کردن به شهرهای تهران. شاید مثلا بیش از چند صد خانوار در تهران هستن، در اردکان هستن، در یزد هستن، در مشهد و در جاهای دیگه.
خب چرا به اینجا روستای بیازه میگن؟ بیازه به چه معنی؟
بیازه در طول تاریخ اسمای مختلفی داشته، مثلا در سفرنامه ناصر خسرو که سال 444 هجری از این روستا عبور کرده و قلعه بیازه در اختیار فرقه اسماعیلیه در اون زمان 1000 سال پیش بوده، این روستا نامش را در سفرنامه‌اش پیاده نوشته یا بیازه نوشته با دالزال، چرا که این روستا در مسیر راه‌های کاروانرو قدیم بوده و در جزء آنتن‌های شاخ راه ابریشم بوده و پیاده شاید همون پیاده نظام بوده که برای حفاظت از این راه‌ها استفاده می‌کردن و نام بیازه به پیاده هستش. بعد حال نام‌های اخیرش را میگن چون یک بیابان سفید رنگی داره، شاید هم سفید رنگ معرب شده و به نام بیازه معروف شده. البته نام بیابانک هم داشته، چون میگفتن بیابانک خور و بیابان خور بیابانک و جندق و بیابانک که هم منطقه اسمش بیابانک هست و هم اسم خاص روستای بیازه بیابانک بوده.
اون وقت اینجا شما توی روستای بیازه با چه گویشی صحبت میکنید؟
اون گویش فارسی هستش، البته یک سری کلمات فارسی باستان هم تلفظ میشه،
چاشنی میشه درش،
چاشنی میشه بله، که اینا البته من الان حضور ذهن ندارم، ولی در کل منطقه 4 گویش وجود داره که هستن متخصصانی از در منطقه که در خور ساکن هستن و در دانشگاه ها اینها مطرح هست، در نوشته هاشون آوردن که 4 گویش بخوام صحبت بکنید اونها یا پرسشی داشته باشید میتونه مقدمه ای باشه برای گزارش بعدیتون که از گویش های منطقه صحبت بکنه.
ان شاء الله.
من نیست.
خب آقای سلمانی، الان که ما در فصل سرد زمستان هستیم میخوام بپرسم آیا محصولاتی کاش داشت برداشت میشه؟
الان نه، این دیگه تقریبا نخلستان خرما و انار و پسته و این چیزا بوده در گذشته که الان برداشته شده، الان بیشتر همین محصولات زراعی که در کشت زمستانه هست کاشته میشه که در بهار برداشته میشه.
الان چه محصولی هست میشه توضیح بدید؟
بیشتر جو و گندم اینها الان کاشته میشه دیگه، محصولات دیگه برداشت شده، یعنی انار و اینا برداشت شده.
الان وضعیت عمرانی روستا چطور هستش؟ آب دارین، برق دارین، تلفن دارین، اینترنت دارین، گاز دارین؟
گاز هستش، قراره که لوله کشی گاز بکنن، تو برنامه هست. آب لوله کشی هست و روستا آب کشاورزیش بسیار کاهش پیدا کرده، به طوری که در گذشته که مثلا 100 سال پیش شاید ده ها قنات و چشمه داشته روستا، ولی الان مختص یک چشمه هست که اون یک چشمه هم با 20% دبی سابقش جریان داره، ولی خانه های دوم به شدت ساخته شده در روستا و معماری سنتی روستا را تحت تاثیر قرار داده که ما یکی از نگرانی ما همون این هست که اون معماری سنتی که بسیار سازگار با محیط زیست بوده اون را به وادی فراموشی بسپاریم. به عنوان مثال من برای شما عرض میکنم تابستان هوا اینجا بسیار گرم هست، ما در سطح زمین در داخل منزلمان 63 درجه سانتیگراد رو اندازه گیری کردیم و در سایه 47 درجه رو در ارتفاع 1 متری از سطح زمین، ولی خانه هایی که مرتبط با قنات بودن اینها با دانش بومی که مردم داشتن استفاده می کردن از قدیم، خانه ها می بینیم که بسیار خنک هست. داخل قنات همزمان که ما بیرون را 63 درجه اندازه گیری کردیم، داخل قنات ما 17 درجه را اندازه گیری کردیم، یعنی 47 درجه اختلاف دما داشتیم و این قنات ها به راه ها که سابات بهش میگن، راه های سرپوشیده ارتباط داشته، سابات را خنک میکرده و در زمستان برعکس هست. زمستان که مینهای 6 درجه میشه، ما در داخل قنات همون 13-14 درجه را داریم برای گرما، یعنی تفاوت در زمستان داخل قنات گرم و در تابستان خنک هست و این ارتباط داشته با خانه ها و مساکن که اینها مساکن اکولوژیک هست و مساکنی هست که الان داره فراموش میشه و ما یکی از نگرانی هامون این هست که چطوری بتونیم اینها را حفظش بکنیم.
خب اینجا من خونه های قدیمی میبینم که تعدادش زیاده، آیا در زمینه بومگردی تونستید فعالیتی داشته باشید در روستای بیازه؟
یک چند سالی هستش، 20 سالی هستش ما یک مزرعه تخریب شده بوده که این را تبدیل به هتل سنتی کردیم و معماری سنتی را درش احیا کردیم و در چندین خانه را به صورت بومگردی شروع کردیم، ولی چون گردشگر فعلا یک محدودیت هایی در کشور هست برای گردشگر، این اون استقبالی که انتظار بود نیست. امیدواریم که یک نگاه دیگه، یک رویکرد دیگه باشه نسبت به گردشگر که گردشگر بتونه بیاد از این در واقع معجزه های خلاقیت دانش بومی منطقه استفاده بکنن و ببینن که در گذشته پدران ما و اجداد ما و نیاکانمون چطوری از خشت و گل در این منطقه‌ای که نامساعد هست و در وسط بیابان هست چطور محیط اقلیم آسایشی را فراهم کردن که شرایط زیست انسان را بهبود بخشیدن توی منطقه.
من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون، متشکر، انشالله که ما در فرصتهای بعدی هم میزبان شما باشیم با اطلاع قبلی که بتونیم ازتون پذیرایی مفصلی هم به سبک بیابانک و بیازه‌ای داشته باشیم.
خب همچنان با ما همراه باشید با برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران.
خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم، چه با صفا، در شهر ما جز داد و فریاد، خوشا به حالت که هستی آزاد، شادمانی میرفتم از شهر به روستایی، آنجا که دارد آب و هوایی.
وقت شما بخیر. از شما پرسیدم و خواستم که شما به ما بگید که کدوم روستا رو برای گردشگری زمستونی پیشنهاد میکنید. 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 30900 در اختیار شماست. با دکتر قربانی صحبت از کبیر شد و عرض کنم که سفرهای زمستونی فرصت خوبیه که ما هم سری بزنیم به روستای مصر در کبیر مصر اصفهان. اگرچه سفر به بعضی از روستاها تابستون و زمستون نمیشناسه، تو هر فصلی که شما راهی این روستاها بشید از زیبایی بی حد و حصر جاهای دیدنی اون شگفت زده میشید. دیدن کوچه باغای قدیمی، آبانبارا، آتشکده ها و حتی قلعه های تاریخی که امروزه خرابه ای ازش بیشتر به جا نمونده، هنوز هم با این حال جذابیت زیادی برای گردشگر داره. و البته بعضی از روستاها به صورت اختصاصی برای سفرهای زمستونی مناسبند، مثل روستاهایی که به خاطر داشتن چشمه‌های آب گرم طبیعی فصل زمستون که میشه شلوغ‌تر از همیشن، یا همون روستاهایی که به خاطر نزدیکی به پیست اسکی آخر هفته‌ها پذیرای عاشقای برف بازی و اسکی هستن. الانم ما راهی یکی از این روستاها هستیم، روستایی در استان اصفهان که این روزها بسیار مورد توجه گردشگران به ویژه کبیرگردا هستش. روستای مصر در کبیر مصر، روستایی که سفر به اون معمولا از اوایل مهر ماه شروع میشه و تا پایان زمستون و حتی نوروز ادامه داره. حالا من آدرس حالا همینجوری بهتون بگم که اگه میخواید به روستای مصر برید باید به شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان برید. اول روستای مصر در 45 کیلومتری شرق جندق و در 60 کیلومتری شمال خور قرار گرفته. وقتی وارد روستا بشید دو تا طاق کوچیک مقابل هم خواهید دید که در ورودی روستا هستش. داخل یکی از این تاق‌ها ژنراتور بزرگی وجود داره که برق مصر و روستاهای همجوارش یعنی روستای فرهزاد از طریق این ژنراتور تامین میشه. و در تاق دیگه هم تنها مغازه‌ای هست که اونم تنها مغازه روستاست دیگه. خونه های روستا، مسجد و دبستان هم در دو طرف خیابون اصلی این روستا کنار هم قرار گرفته که البته جوی آبی اونها رو از هم جدا میکنه. اما از معماریش براتون بگم، معماری روستای مصر بسیار دیدنی و معماری خونه ها هم که خب جای خود داره. ایوان یا به قول خودمون ایوون از عناصر جدایی ناپذیر در معماری خونه های این روستاست. تو خونه های روستای مصر بعد از ورود از درگاه از دالونی عبور میکنی، بعد با چرخشی 90 درجه‌ای به میان سرا یا همون حیاط میرسی. همه خونه ها تک ایوانیه که البته شاهنشین تلقی میشه. پوشش ایوان یادآور معماری دوره ساسانی و چیزی شبیه طاق کسرا هستش. خدمتون عرض بکنم که روستای مصر به علت قرار گرفتن در جنوب کبیر بزرگ آب و هوای گرم و خوش داره و مردم این روستا از طریق کشاورزی و دامداری زندگی می کنن. مهمترین محصولات این روستا هم زعفرون و گندمه. در کنار کاشت زعفرون و گندم به پرورش شتر هم مشغول هستند. و باز هم براتون بگم در حال حاضر شهرت کبیر مصر زندگی اهالی مصر رو دستخوش تغییر کرده، چرا که مردم این روستا در سالهای اخیر و به خصوص در ایام گردشگری بیشتر به سمت مشاغل خدماتی رو آوردن و خدمات لازم رو به گردشگرا و مسافرایی میدن که به کبیر مصر سفر میکنن. اما در اطراف این روستا جاذبه های گردشگری کم نیستش. یکیش همون کبیر مصر که خب خیلی جوانای زیادی رو به این منطقه کشونده تا کبیرگردی کنن. یکی دیگه از جاذبه های گردشگری این روستا کبیر طبقه یا دریاچه نمک خوره که بزرگترین دریاچه نمک فصلی ایران هم هست. زمین نمکی این منطقه باعث شده که از هر گونه پوشش گیاهی و زندگی جانوری خالی باشه، اما شکل شگفت‌انگیز کبیر اونو به جاذبه شگفت‌انگیز بدل کرده. زمین کبیر طبقه پوشیده از اشکال پنج ضلعی نمکه که در زمستان با خاک رس مخلوط میشه و به رنگ سیاه و در تابستون به رنگ سراسر سفید در میاد. نمک این دریاچه قدیمی ترین نمک سراسر ایرانه. از روستای مصر براتون گفتم در اصفهان، حالا میخواییم براتون از روستای دیگری در جای دیگری در غرب ایران براتون بگیم و اون هم همکار ارجمندم خانم مژگان واعظیان سفری داشته به کردستان. با هم بریم طرف کردستان.
ایران پر از جاذبه های گردشگریه که کمتر دیده شده و مردم شناخت زیادی از اونها ندارند. یکی از این مکانها استان کردستانه. مردم کمتر با جاذبه های شگفت‌انگیز این استان آشنایی دارند و این استان رو بیشتر با نام شهر مرکزیش یعنی سنندج میشناسند، در حالی که یکی از زیباترین شهرهای کردستان مریوانه. اگه از مرکز استان کردستان یعنی شهر سنندج 125 کیلومتر به سمت غرب حرکت کنید، رفته رفته مناظر طبیعی حیرت آوری پیش چشمانتان خودنمایی میکنه. مریوان با کوه‌ها و دشت‌های سرسبز و زندش انگشتریه که به نگین دریاچه زریوار مزین شده. دریاچه زریوار بزرگترین چشمه آب شیرین دنیاست. منظره فوق‌العاده داره که شما رو شگفت زده خواهد کرد. داستان‌ها و روایت‌های متعددی وجود داره که چرا نام این شهر به مریوان شهرت یافته. عده‌ای معتقدند که از اونجایی که مریوا در زبان و گویش کردی به معنی مرغابیه و دریاچه زریوار مأمن و زیستگاه انواع گوناگونی از مرغابی هاست، به همین جهت نام اون به مریوان یعنی شهر مرغابی ها شهرت یافته. از آن طرف گروه دیگری هم هستند که معتقدند محصولات جنگلی این ناحیه مانند کتیرا و مازوج که در این منطقه بسیارند، در گذشته بسیار محبوب تجار مروی بوده که به این شهر می آمدند. تجاری که رفته رفته در اینجا ساکن شدند و نام شهرشان را مریوان گذاشتند. اما گروه سومی هم وجود داره که برخلاف دو گروه قبلی معتقدند پس از شکست و خروج خاندان امویان، مروانیان به این منطقه فرار کردند و شهری بنا نهادند که به مریوان شهرت یافته. دریاچه زریوار منظره فوق‌العاده‌ای داره. اگه دوست دارید طعم تجربه‌ای تکرار نشدنی در دل طبیعتی بکر را بچشید، حتما توصیه می‌کنیم از این دریاچه دیدن کنید. پوشش گیاهان آبزی و گیاهانی که در اطراف این دریاچه می‌رویند، از جمله نیلوفر آبی، نعنا، بزباش، جگن و هزاران هزار نی، دریاچه زریوار رو به زیستگاهی بسیار ایده‌آل برای انواع گونه‌های جانوری از جمله ماهی ها، پرندگان و پستانداران مختلف تبدیل کرده. اگه در مسیر مریوان سقز رانندگی کنید، حتما به شما توصیه میکنیم سری هم به آبشار گویله بزنید. آبشار گویله به ویژه در اوایل فصل بهار یکی از زیباترین و بهترین جاهای دیدنی مریوانه. البته اگه قصد دیدن از این آبشار رو دارید، توصیه میکنیم لوازم اولیه و آمادگی لازم رو داشته باشید، چون ناچار باید مقداری کوهنوردی و در دل جنگل پیاده روی کنید. جاذبه های گردشگری مریوان بسیار زیاده. از جمله اونها میتونیم به غار کنا شمشم هم اشاره کنیم. این غار سهرامیز که در نزدیکی روستای تراختپه واقع شده، در کوه چهل چشمه قرار داره. غار کنا شمشم از سنگ های آهکی منطقه شکل یافته و 3 دهانه مجزا داره. این غار علاوه بر این که یک جاذبه گردشگری طبیعیه، یک اثر باستانی هم هست. اگه به داخل فضای غار برید، هنوز هم میتونید نقاشی های دیواری باستانی رو مشاهده کنید. کنا شمشم به سکونتگاه خفاش ها معروفه. اگه فکر میکنید تحمل دیدن خفاش های خفته بر بام این غار رو ندارید، توصیه میکنیم تنها از منظره بیرون اون لذت ببرید. البته که مناطق دیدنی دیگری هم در مریوان هست که در این بخش به خاطر وقت برنامه نتونستم بهشون بپردازم. اگه به دنبال تجربه اینو و حیرت انگیز از سفر در ایران میگردید، توصیه می‌کنیم استان کردستان و مخصوصاً شهر مریوان رو از دست ندید. جدای از مناظر و محیط‌های شگفت‌آور طبیعی، برخورد گرم و مهمان نوازی اهالی دوست داشتنی این شهر و روستاهای اطرافش می‌تونه برای شما بسیار خاطره انگیز و فراموش نشدنی باشه. زیبایی‌های مریوان به قدری زیادن که هنوز هم خیلی‌ها اون رو بهشت گم شده می‌خوانند. پس تجربه این بهشت رو از خودتون دریغ نکنید.
راهی به آبادی.
من از ابهر زنگ می‌زنم، روستای درازدی، توریستی گردشگری. ما هم می‌خوایم مطالب های روستامون رو برسونیم، ولی روستاهایی که دیگه بعد 10 دفعه دارید پخش می‌کنید. چرا آقای داوود ایدری عزیز، دوست قدیمی گلم، عباس سنجری عزیز، شما هم مسئولید روستای درازدی رو دریابید. خدا نگهدار.
استاد هیدری، شرق سهامی روستایی فنامی جبل، برفای نازیاد نمیاد ولی برای زمستون جدی عالیه. درخواست میکنم از مردم برن اونجا یه سری بزنن ببینن چقدر آب و هوای دو تا دازه به قشنگم داره که باید از نزدیک ببینن. ممنونم از برنامه دون آدمزاد اسمان.
یک دنیا ممنونم که با ما همراه بودید. خدا قوت میگم به تهیه کننده برنامه رامین جوادپور، صدا بردار فرزاد محمدی و